وزیر امور خارجه کشور اون با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به پرسش‌ها درباره تحول تأخیر سوریه از نگاه دیپلماسی پاسخ داد و گفت ناتوانی ارتش سوریه در مقابله و سرعت تحولات غافلگیر کننده و غیر منتظره است.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
سپاسگزاریم که همراه برنامه رویداد هستید. ساعت 12:30 کمی از خبرهای بین الملل فاصله بگیریم و بریم سراغ موضوع بعدی برنامه، یعنی قانون حجاب و عفاف و الزامات عملیاتی این قانون. جناب آقای سید علی یزدی‌خواه، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ما رو در این بخش همراهی میکنن. جناب یزدی‌خواه سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام و درود بر شما جناب رشیدی و همه شنونده ها و شهروندان خوب و عزیزمون در این نیم روز پاییزی بهاری با بارندگی های ارزشمند.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم. البته هوا بسیار سرده جناب یزدی‌خواه، کمی بیشتر حال و هوای زمستانی داره تا بهاری، اما خب تراوت حاکم شده بر فضای مخصوصا پایتخت. جناب یزدی‌خواه، با توجه به تسلطی که شما دارید بر قانون حجاب و عفاف و در جریان جزئیاتش هستید، از منظر شما میخوایم این رو ببینیم که اساسا اجرای این قانون چطور میتونه تأمین کننده امنیت اجتماعی باشه.
تشکر از شما و موضوعی که انتخاب کردید. قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که تصویب شده، مرحله اداریش طی شده، شورای محترم نگهبان تایید کرده که توی 4 فصل و 73 ماده داره.
بله.
و که 47 ماده اون ایجابیه و فرهنگیه. من قبل از اینکه به موضوعات این بپردازم، لازم میدونم که یه تبریک خدمت هموطنان عزیزم بگم در ارتباط با قهرمانی تیم ناشنوایان دختر ما در مسابقات آسیایی مالزی.
بله.
که در این رعایت فرهنگ عفاف و حجاب قهرمان شدن توی آسیا با 74 تا مدال طلا. تیمای قدرتمندی مثل چین و کره جنوبی و ژاپن رو کنار میزنن و قهرمان میشن. موضوع قانون حمایت از خانواده، چون خانواده مصدر هستید که بالاخره مهمترین نهاد اجتماعی ما، تو هر کشوری هم این نهاد خیلی مقدس شمرده شده
همجا.
و در قانون اساسی ما در اصول متعدد به ویژه در اصل 3، در اصل 10 موضوع حمایت از نهاد خانواده متأکید قرار گرفته. ما بحث عفاف و حجاب رو الان در یک بلا تکلیفی و سردرگمی جامعه به سر میبره. بالاخره ما برای حجاب، برای آقایون، برای خانم‌ها نیاز به قانون داریم یا نداریم؟
بله.
و حد یقف رعایت حجاب تا کجاست؟ میگه با اون قانون نمیخواد، شرع مقدس گفته، همون شرع مقدس مردم و شهروندان رعایت میکنن. تا کجا؟ الان یا مثلا روسری رفقت ابی نداره، اگه روسری برداشتن ابی نداره، اگه لباس تنگ و نامناسب پوشتن اشکال نداره، اگه نیمه برهنه باشن اشکال نداره. تا کجا؟ بالاخره ما تو کشور نیاز به قانون در ارتباط با عفاف و حجاب داریم یا نداریم؟ خیلی از کشورها در حوزه‌های دانشگاهیشون، آموزششون، اداراتشون، نهادهای خدمت‌رسانیشون، تو سطح جامعهشون ضابطه دارن، چارچوب دارن، قانون دارن. ما می‌خوایم از کیان خانواده حفظ و حراست بکنیم. بیشترین نگرانی به نظر منده الان خانم‌های متأهل جامعه ما دارن.
بلی.
که امنیت روانی خانواده‌ها مورد خدشه وارد میشه. بالاخره همسر اونو در سایه رواج بی عفتی یا بی حجابی بالاخره آسیب روانی میبینن. ما وظیفه داریم که در راستای صیانت از خانواده تلاش بکنیم. این قانونی هم که الان تصویب شده در شروع ابلاغ هستش و در آذر ماه انشاءالله به حول قوه الهی ابلاغ میشه، عمدتاً ناظر فعالیت دستگاه‌های اجراییه. مثلا اگه مسئول دستگاه اجرایی تونه عرصه کوتاهی کنه، مجازاتش مضاعفه.
بله.
اگر دستگاهی که فرهنگی هستن، تبلیغ هستن، خدماتی هستن، صدا و سیما، اصناف، وزارت صنعت، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی، شرکت ها، مطبوعات، سکوی ارائه خدمت یا هم پلتفرم ها، افرادی که دارای شهرت اجتماعی هستن، بالاخره اینا که وظیفه هاشون مضاعفه، اینا باید بهتر و بیشتر رعایت بکنن. قانون ناظر بیشتر به تعیین تکلیف برای این دستگاه ها.
جناب یزدی خواه، اساسا شأن شما شأن معلمی، سالها هم در دستگاه آموزش و پرورش کشور خدمت کردید، میدونید که حتی برای یک تغییر کوچک در سطح مدارس هم نیاز هست که دانش آموزان اقناع بشن و توجیه بشن که چرا مثلا مدیر مدرسه یا اداره آموزش و پرورش این تصمیم رو گرفتن. در سطح بزرگتر و در سطح جامعه قاعدتا این نیاز بیشتر احساس میشه و اون چه که به نظرم لازم هست قبل از اجرای این قانون مد نظر قرار بگیره، تبیین این قانون هست از جهات مختلف و سوالاتی که در ذهن مردم و خصوصا کارشناسان حوزه زن و خانواده وجود داره و توسط شما بزرگواران در مجلس و کسانی که به شما مشورت دادند برای تدوین این قانون مورد توجه قرار بگیره. رسانه ملی هم در سطوح مختلف همه توانش رو گذاشته برای این تبیین. امیدواریم که یه مقداری در برنامه‌های مختلف وارد جزئیات و مصادیق بشید و اون سوالاتی که در ذهن مردم هست در این زمینه ان شاءالله پاسخ داده بشه تا با یک پذیرش عمومی و کامل وارد فاز اجرایی این قانون بشیم. اما اینکه در این قانون برای اینکه نهادهای انتظامی درگیر تحولات روز نشن، چه مؤلفه‌هایی دیده شده و آیا اینها اساساً بازدارنده هست یا نه؟
بله جناب بشیری، اولا این قانون اجراش موقتی در 3 سال است، چون در طبق اصل 85 قانون اساسی این مصوبه تهیه شده تا 3 سال اجرای آزمایشیه.
درست.
و اشکالات قانون در طول این 3 سال باید شناسایی بشه، مجددا توسط دستگاه‌های مربوطه به مجلس ارائه بشه و مجلس این رو اصلاح بکنه و بعدا تبدیل به قانون دائمی بشه.
خود این نکته خیلی مهمه و میتونه خیلی از نگرانی‌ها رو رفع کنه.
این هستش که این نکته اول. بعدش هم دستگاه‌های تبلیغی تبیینی، چه صدا و سیما و دستگاه‌های رسمی، چه نهادهای غیر رسمی مثل مساجد، هیئات، سازمان تبلیغات، حوزه‌های علمیه، اینا مسئول تبیین و گفتمان سازی هستند در این رابطه. و دستگاه دیگه که الان وجود داره، ما الان دستگاه بزرگ و عظیم آموزش و پرورش داریم، حدود 16 میلیون دانش آموز و اکثر خانواده‌های ایرانی درگیر این موضوعات هستن.
بله.
یکی از بهترین راه‌هاش اینه که این موضوعات در همون سنینی که دانش آموزای از اون مثلا ترویج فرهنگ عفت که هر شاید که حجاب جزئی از اون هستش، باید تلاش بکنن در محتوای درسی، در برنامه‌های تربیتی، در برگزاری اردوها، در نشست‌ها، در گفتگوها، در اقناع‌سازی‌ها، در تیرون‌های آزاد، باید این موضوعات برای دانش آموزای عزیزمون تشریح بکنن، خانواده‌ها رو توجیه بکنن
همینطور
و این موضوع مورد توجه قرار بگیره.
جناب یزدی خواه، فرمودید که به صورت آزمایشی تا 3 سال این قانون اجرا میشه. در حقیقت جرایمی که در نظر گرفته شده برای بخش‌های مختلف هم به صورت آزمایشی است، یعنی امکان تخفیف و بخشش وجود داره؟
بله، همه موارد. البته اینا من عرض کنم که کمترین مجازات ها برای افراد حقیقیه.
بله.
بیشترین مجازات ها و محرومیت ها برای مسئولین دستگاه‌های اجرایی هستش که ترک فعل داشته باشن.
درست.
این رو مد نظر باشه که بعدش هم در مراحل اولیه اصلا بحث اینه که با یه به اصطلاح رفت و آمد کوتاه یا گفتگو یا نامه یا پیامک اصلا موضوعات پاک میشه.
بله.
برگی دفعه اولشه بهش پیامک میره که مثلا شما این تخلف کردی، میتونه اعتراض بکنه و بگه نه اشتباه کردید.
این نکته ای است که مخفوله
و این به اصطلاح نوع رفتارها بر مبنای عرشبت که سیستم های هوشمند اداری و اتوماسیون و عرشبت که بحث های دوربین های دستگاه های اجرایی سطح شهر هستش.
بله.
برخورد های رو در رو اصلا مد نظر
نیست. بله. این نکته که فرمودید مخفوله، به نظرم باید بیشتر شکافته بشه و بیان بشه. همطور که فرمودید دستگاه های اجرایی که ترک فعل میکنن مجازات های بیشتری میبینن و یاد اون ضرب المثل قدیمی افتادم که در حقیقت جوالدوز رو حکومت داره در این مورد به خودش میزنه و اگر سوزنی هم هست که برای متخلفین باشه فرصت هست برای اعتراض و برای اینکه ساختار کلی این قانون انشاءالله مورد بازنگری قرار بگیره. چون من دیدم که کارشناسان امور زن و خانواده و کسانی که دلسوزانه اتفاقا دنبال این قانون هستن هم به بعضی از بندها در حقیقت تعریض‌هایی دارند و نکاتی رو دارن. انشاءالله که ارتباط دوسویه مجلس با این کارشناسان و مردم هم برقرار بشه برای ابراز این نظرات و انشاءالله با یه قانون کامل و جامعی که مورد پذیرش عموم هست روبرو باشیم و اون رو ببینیم که به خوبی اجرا میشه. بسیار سپاسگزارم جناب یزدی‌خوا از شما و همه همکارانتون در کمیسیون فرهنگی مجلس. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد و از شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خب باز هم بریم سراغ پیامک‌های شما و پاسخاتون به سوال پیامکی برنامه امروز. آقای محمد علی دلگانی از کرمان برامون پیامک فرستادن و هر دو مورد رو، یعنی گزینه شماره 3 رو برای ما ارسال کردن. انتخاب جناب آقای ببخشید شنونده خوبم با شماره تلفن 0915-66-56 متاسفانه نامشون رو ننوشتن، انتخاب ایشون هم گزینه 3 بوده، یعنی هم به دلیل استفاده ابزار نظام سلطه و هم بیعملی کشورهای مستقل. خانم زهرا هوشیاری از قم، جناب آقای محمدرضا حقیقی از قزوین و شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0912-0422 هم به سوال پیمکی پاسخ گفتن و همه این سه بزرگواران گزینه 3 رو برای ما ارسال کردن به 30010-35. و اما حتما با خبر شدید که آقای مهدی علیرضایی خبرنگار سختکوش و خوشنام اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یک شنبه 18 آذر ماه در 46 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشتند. یاد و نام ایشون رو گرامی می‌داریم و در خبرها آمده بود که پیکر ایشون فردا سه شنبه 20 آذر ساعت 9 صبح از خبرگزاری تسنیم به سمت قطعه 231 یعنی شهدای مسجد ارق در بهشت زهرای تهران برگزار خواهد شد. در خبرها آمده بود امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در خصوص میزان آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشته، نیروهای مسلح وظیفه دارند که همواره برای مقابله با هر گونه تهدیدی که متصور خودشون رو آماده کنند و این آمادگی به طور دائم وجود داره.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب بسیار سپاسگزارم که در دقایق پایانی برنامه رویداد همچنان همراه ما هستید و تا ساعت 13 انشاءالله شنونده رویداد باشید. موضوع بعدی برنامه اختصاص داره به اقدامات ایزایی رژیم صهیونی در جنوب سوریه که در خبرها اشاره‌ای هم به اون داشتیم. جناب آقای دکتر عباس‌علی فرزندی، کارشناس ارشد مسئول راهبردی همراه ما هستند برای تحلیل این بخش از برنامه. جناب فرزندی سلام بر شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم. جناب فرزندی، اساساً تحرکات رژیم صهیونیستی با توجه به شرایط موجود در جنوب سوریه رو از چه منظر بررسی میکنید و به نظرتون چه ابعادی میتونه داشته باشه در این روزها که هجوم زمینی داشتند و احتمالاً در روزهای دیگر که برنامه مفصل تری داشته باشند؟
بله، عرض میکنم که ببینید همه عزیزان و شنوندگان توجه داشته باشن و دارن که ما امروز در یک مرحله حساسی از تقابل یک جریان انسانی مردمی به محوریت جبهه مقاومت و یک جریان به اصطلاح ضد مردمی در عرصه منطقه، اگرچه با عاملیت رژیم صهیونیستی، ولی طبیعتاً پشت صحنه به تعبیری همون شیطان بزرگ قرار داره. این نکته رو داشته باشیم که
بله،
به صورت طبیعی هممون توجه کنیم که ببینید الان 40 چند سال است که مسائل مربوط به تقابل به اصطلاح دنیای اسلام به معنای واقعی کلمه به نظام سلطه در یک وضعیتی است که این 14-15 ماهه رژیم صهیونیستی که حالا اساسش و بنیادش و بنیانش بر ظلم و خلاصه نامردمی بودن هست، به صورت طبیعی امروز داره جلوه های مختلفی از او از خودش نشون میده. حالا در اینجا من میخوام چند تا نکته رو با توجه به وقت کم خیلی تیتوار رو عرض کنم. ببینید رژیم صهیونیستی واقعا با چالش های عظیمی در درون خود به صلاح مواجه هست. وزیر جنگش برکنار شد و دعواهای داخلی دارن. در حوزه حزب الله به تعبیر هر دری که زد به سد حزب الله برخورد کرد. حالا بارها اینا اقرار کردن که نتونستن در خاک لبنان پیشروی کنن و نهایتا مجبور شدن که اون به صلاح تشبس رو بپذیرن و خواسته های جریان مقاومت تا حد زیادی به صلاح تحمیل شد. حالا مهم این است که خانه اینا همواره پشت صحنه یک طراحی ها و سیاست هایی رو که از بهشون دیکته میکنن و خودشون هم در میدان دارن دنبال میکنن باهاش مواجه هستن که طبیعتا حالا یک شرایط ویژه‌ای در سوریه به وجود اومد و حالا اون خودش بحث داره که ما چجوری بخوایم این بحث رو دنبال بکنیم. در یک نگاه، در هر صورت امروز در سوریه اگرچه یک دولتی بود که در داخل خودش بحثایی داشت، ولی در بیرون یکی از صدهای مقابله با رژیم صهیونیستی بود، این همه اقرار دارن. خب حالا همزمان با این که اینا مشکلات داخلی خودشون رو نسبت به غزه نتونستن حل کنن، لبنان نتونستن حل کنن، خانه‌ها مجموعه اجزای جبهه مقاومت در جای مختلف الان کم و بیش حضور داره، طراحی و توطئه‌ای که متاسفانه برخی از همسایه‌های سوریه هم کم و بیش همراهی کردن، حالا فعلا یک جریانی آمده است. این جریان طبیعتاً خودش خواست‌های کلانی داشته. مثلا در یک نگاه ذهنش این بوده که با مثلا دگرگونی در دولت حاکم بر سوریه یه خواستایی داره که حالا برخی از همین جریانی که الان نوعی به اصطلاح تعامل پشت صحنه یا خواست و نخواسته با رژیم صهیونیستی دارن، به صورت طبیعی اینا یه دیدگاهایی دارن که حالا روزهای آینده معلوم می‌شود که اینا چجوری میتونن با همدیگه کنار بیان که به اصطلاح مباحث مربوط به اون حوزه. اینجا من ذهنم این است که رژیم صهیونیستی به تعبیری زمینی که اون ذات خودش رو داره به اصطلاح بار دیگر نشون میده، یه مقداری داره اون وضعیت شکست این 14-15 ماهه رو به اصطلاح جبران میکنه و البته با دنیای اسلام دلسوزان منطقه به این مسئله توجه داشته باشن که کم و بیش هم به نظر میرسه که توجه دارن. فلذا انشاءالله رژیم صهیونیستی در این حرکت هم اگرچه حالا یک اقدامات میدانی کرده که الان نمیخوام وارد این بحث بشم، در یک نگاه کلان این انشاءالله یه وضعیتی رو رقم خواهد زد که یک مقدار حساسیت‌های بیشتری در حالا بیشتر دولت‌های اسلامی به وجود بیاد. اون جریان مقاومت که احتمالاً سوال بعدی شما باشه،
بله،
به نظر من همچنان پاورجاست و حتماً با توجه به این شرایطی که پیش میاد با انگیزه بالاتری ظرفیت سازی میکنه در انجام وظایف خودش.
بله بسیار. بله در مورد جبهه مقاومت میخواستم بپرسم که پاسخ فرمودید و امیدوارم که اتحاد و انسجام مردمی در سوریه و تشکیل دولتی که برآمده از خواست مردم باشه
قطعاً مالی جوری باشه. بله. اگر اینا نتونن با هم
هر گونه تهاجمی رو بگیره.
بله بله
بدون
بله.
شک مخصوصاً رژیم صهیونیستی که همونطور که فرمودید دنبال هر دلیل و بهانه ایست برای اینکه شکست خودش رو در 430 روز گذشته در عملیات طوفان الاقصی جبران بکنه و بعیده که البته به دوران پیش از اون برگرده همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن. بسیار سپاسگزارم استاد عباسعلی فرزندی که همراه برنامه رویداد بودید، همیشه همدلانه با رادیو گفتگو همراه هستید، از حضورتون سپاسگزاری میکنم و خدا نگهدار میکنم.
خواهش میکنم. موفق
روز شما بخیر. و اما یک خبر مهم که حتما تا حالا در فضای مجازی و از طریق رسانه‌ها مطلع شدید، اما یادآوری می‌کنم که به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم چهارشنبه 21 آذر ماه با حضور در حسینیه امام خمینی با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. معظم الله در این دیدار درباره تحولات اخیر منطقه به سخنرانی خواهند پرداخت. و اما در بخش با استانداران قول داده بودیم که درنگی داشته باشیم بر آخرین تحولات و اقدامات انجام شده در استان خراسان جنوبی و افتخار داریم در خدمت جناب آقای سید محمد رضا هاشمی استاندار محترم خراسان جنوبی باشیم. جناب هاشمی سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رشید بنده مرد سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی.
زنده باشید.
به همه شنوندگان برنامه بسیار خوب رادیو گفتگو در همینجا عرض سلام و وقت بخیر دارم به خدمت مردم عزیز و بزرگوار خراسان جنوبی که مهد فرهنگ و دین و دیانت هست الحمدلله و خوشبختانه دارای مردمان بسیار زحمتکش و پرتلاش.
همینطوری. خب فکر میکنم چند روز قبل بود که روند انتصاب استانداران در کشور به پایان رسید و امیدواریم که همه استانداران با توان مضاعف در خدمت مردم باشند. اما جناب هاشمی شما کی منصوب شدید و سکان استانداری خراسان جنوبی رو به عهده گرفتید؟
بله من تقریبا 10 روز گذشته بود که با اعتمادی که هم اعضای محترم هیئت دولت هم ریاست محترم جمهور هم وزیر محترم کشور داشتن توفیق خادمی و خدمتگذاری به مردم عزیز خراسان جنوبی شامل حال بنده شد. خب ما از قبل هم چون بحث خراسان قبل تقسیمات شناخت کامل رو نسبت به مردم عزیز خراسان جنوبی داشتیم که عرض کردم دارای پتانسیل های بسیار خوبی است، هم پتانسیل نیروی انسانی خوشبختانه داره. ما سه نفر از اعضای اصلی کابینه هیئت محترم دولت فرزندان عزیز خراسان جنوبی هستن، عرض کردم از نظر استعداد نیروی انسانی دارای نیروهای بسیار بسیار توانمندی هستن
و عنایت ویژه‌ای که رئیس جمهور شهیدمون داشتن به این استان.
بله بله
هم این در حقیقت خیلی وظیفه رو سنگین‌تر می‌کنه،
هم رئیس جمهور شهیدمون شهید حضرت آیت الله رئیسی و هم خود نگاه ویژه‌ای که دولت جناب پزشکیان به بله. استان‌های کمتر توسعه یافته دارن. خب الحمدلله و خود خدمت شما عرض کنم که بحث اینه که استان مرزی هم هست، ما یک مرز مشترک هم با کشور افغانستان داریم با 331 کیلومتر. عرض کردم فرصت‌های بسیار خوبی است که بعد ان شاءالله از این فرصت در جهت توسعه اقتصادی استان گام برداره
ان شاءالله. حتما قبل از انتصابتون در استانداری خراسان جنوبی بررسی جامعی انجام دادید در مورد کمبودهایی که وجود داره در استان خراسان و در حقیقت زمینه‌های فراوانی که وجود داره برای توسعه این استان به قول شما کمتر برخوردار. اما اون نقطه کانونی و موضوع مهمی که شما در اولویت ویژه قرار دادید برای اینکه به اون بپردازید و خیلی زود انشاءالله به نتیجه برسه چه موضوعی هست در استان؟
یه جوابی رسیدی. من نرد بکنم که شنوندگان از مستحضر باشن، استان خراسان جنوبی دارای استعداده بالقوه هست. ما الان در حال حاضر در حوزه محصولات کشاورزی و اگه شما اشاره بکنم، خب از نظر کمی و کیفی مقام اول کشور در تولید زعفران رو داریم. 98% زرشک دنیا در استان خراسان جنوبی داره تولید میشه. استانی هست که بهشت گیاهان دارویی، ما بیش از 800 نوع محصولات گیاهان دارویی رو در استان خراسان جنوبی داریم. در حوزه طیور و دام از استانهای موفق ما هستن. استانی است که بیش از 54 نوع مواد معدنی رو ما در استان خراسان جنوبی شاهد هستیم. بیش از 800 معدن رو در استان هست که تعداد زیادی فعالن، برخی ها با ظرفیت کمتری دارن فعالیت میکنن. خوشبختانه معادن مختلفی داره، مس، آهن، طلا، مستعد در حوزه سرمایه‌گذاری هست. در حوزه گردشگری قطعا شنوندگان عزیز استعداد داشته باشن که مسیر تردد بیش از 8 استان است. استان خراسان جنوبی داره شکل میگیره، هم زائرین آقا علی بن مسردا و همین که در مسیر ترانزیت بندر عباس به کشور افغانستان از استان خراسان جنوبی داره عبور میکنه. فرصت بسیار خوبی که ما داریم، مرز مشترکی با کشور افغانستان و 4 بازارچه مرزی است. البته از 4 بازارچه مرزی یه بازارچه فعال کاملا، یه بازارچه نیمه فعال، دو تا هم کاملا در توسط کشور مقابل از قبل تعطیل شده که به دنبال فعال کردن بازارچه های مرزی هستیم. فرمودید که چه برنامه‌ای که داریم. خب ما هم برنامه کوتاه مدت رو داریم در بحث خدمت شما در مسائل توسعه مسائل اقتصادی و توجه به زیر ساخت‌ها، و هم برنامه‌های دراز مدت. در حوزه برنامه‌های کوتاه مدت بحث صنایع تبدیلی کشاورزی است، بحث اهمیت دادن به کشاورزی گردشگری هست، و بحث خدمت شما عرض بکنم که برخی از پروژه‌های نیمه تمامی که قطعا با تزریق اعتبار حتی اندک به بهره برداری خواهد رسید و طعم شیرین افتای پروژه رو مردم احساس خواهند کرد. در حوزه برنامه دراز مدت هم ما بحث ریل راهن چابهار استان سیستان و بلوچستان به خراسان جنوبی و خراسان رضوی و آسیای میانه هست که تعداد مسیر طولانیش در بعد از استان سیستان و بلوچستان در استان خراسان جنوبی است و خوشبختانه پیمانکاران در حال انجام کار هستند. اولین مکاتبه‌ای که ما با ریاست محترم جمهور داشتیم پیرامون اهمیت ریل راهن که ایشون هم محبت فرمودند، بلافاصله یه دستوری فرمودند به سازمان بوده برنامه‌ریزی کشور برای تزریق اعتبار برای بحث راهن.
بله.
موضوع دوم رو بحث انتقال آب از دریا عمان برای صنایع تولیدی در استان خراسان جنوبی، چون ما یک استانی هستیم که با کمبود شدید آب مواجه هستیم و برای فعال کردن واحدهای تولیدی و اینکه چرخ اقتصاد به چرخه در اونجا باید حتما تأمین آب بشود. این هم جزء اولویت دوم است. بحث سومی که من بخوام اشاره بکنم، عرض کردم فعال کردن بازارچه‌های مرزی و تقویت اقتصاد روستاهای مرزنشین و 4 شهرستانی که ما در مرد مشترکی با کشور افغانستان هست. یه تعامل بسیار خوبی در استان حاکم از خوشبختانه هم از پتانسیل 4 نماینده محترم از حوزه انتخابیه و هم با وجود حضرت آیت‌الله عبادی که نماینده مقام معظم رهبری در استان و محور وحدت خواهند بود، بتونیم در جهت توسعه استان خراسان جنوبی کام برداریم.
انشاءالله شما هم در خراسان شمالی و هم در خراسان رضوی، همچنین در دو استان سمنان و قوم که شرایط بسیار مهم و حساسی دارن سابقه کار داشتید، و چقدر خوب که همه این تجارب رو انشالله در خدمت بهترین کارها در استان خراسان جنوبی قرار خواهید داد. باید هم تبریک بگیم به شما و هم تبریک بگیم به دولت 14 و هم به مردم استان خراسان جنوبی که انشالله با حضور شما شاهد تحولات عظیمی خواهند بود. سپاسگزارم از همراهیتون جناب هاشمی بزرگوار. روزتون بخیر باشه و از شما خداحافظی. زنده باشید. خدا نگهدار. از شما شنوندگان خوب هم در این لحظه خداحافظی میکنیم. برنامه رویداد فردا ظهر بعد از اذان ظهر به افق تهران انشاءالله در خدمتتون خواهد بود و شما رو تا فردا به خدای بزرگ میسپارم.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radio